اول اسفند 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مناقشات اعلام بود نسبت به انقلاب نسبت. تا حالا مناقشات سه نفر از اعلام را خدمت شما از معاصرین عرض کرده ایم. میرسیم به نفر چهارم، آیت الله محمد اسحاق فیاض مدظ الله العالی، که از اعلام تلامذه آیت الله خویی و مقرر بحث ایشون هستند. در کتاب المباحث الاصولیه که تألیف خودشون است، جلد 15 صفحه 163 به بعد، بعد از این که داستان انقلاب نسبت آقای نائینی را نقل می کنند و می فرمایند که این انقلاب نسبت بر دو مقدمه استوار است. مقدمه اول این که ما سه قسم ظهور داریم: ظهور تصوری، ظهور تصدیقی به لحاظ اراده استعمالی، و قسم سوم ظهور تصدیقی به لحاظ اراده جدی. این مقدمه اول. و مقدمه دوم این که تعارض بین دلیلینی واقع می شود که هر دو حجت باشند. اون وقت می فرمایند که مدرسه آقای نائینی با ضم این دو مقدمه به هم انقلاب نسبت رو می خواد نتیجه بگیرد. ایشون اشکال میکنند، اشکال آیت الله فیاض مدظ الله العالی. میفرمایند بر این مقدمه اولا و ثانیه انقلاب نسبت آقای نائینی بار نمیشود، یعنی انقلاب نسبت از این دوتا مقدمه زایش پیدا نمی کند. خب، بلکه می فرمایند که می بایست یک مقدمه دیگر هم زمیمه شود، یعنی مقدمه سوم. و اگر مقدمه سوم بیاد و تمام باشد، انقلاب نسبت آقای نائینی تمام می شود. اما به صرف دوتا مقدمه اول انقلاب نسبت تمام نمی شود. مقدمه سوم چیست؟ می‌فرمایند قبل از این که مقدمه سوم رو من برای شما بگم، لازم است که نکته ای را به شرف عرض شما برسانیم، و اون این است که در ضمن مباحث گذشته گفته ایم که عناصر جمع دلالی عرفی همشون از شؤون لفظند. یعنی شما جمع دلالی بخند داشته باشید بین دو تا دلیل یا بیشتر، اینا همه از شؤون لفظ است به استثنای ورود، یعنی تخصیص، تخصص، تقیید، بفرمایید چی؟ حکومت، اینا همه از شؤون لفظن. ورود نه، از شؤون لفظ نیست. چرا؟ چون اگر یادتون باشد ورود این است که یک دلیل با ورودش رافع موضوع دلیل اول باشد، مثل دلیل اجتهادی که وقتی شما مثلا دلیل اجتهادی پیدا کردید بر حرمت شیعی، دیگر جای جریان اصالت البراءه نیست. خب پس همه موارد جمع دلالی عرفی از شؤون لفظ است. مثلا دلیل حاکم مقدم می شود بر دلیل محکوم به جهت اینکه لسان دلیل حاکم نظر دارد به دلیل محکوم. مثلا وقتی میگد الرجل اذا شک بین الثلاث ول چی ور اربع، وظیفه شکش چیست؟ بعد میگوید لا شک لامام ولا معموم. این لا شکل امام ولا معموم حکومت دارد بر اون چه دلیل اول، و لسانش چه دارد؟ نظر دارد به لسان دلیل محکوم. و لذا می فرمایند که حکومت در ادله لبیه تصور ندارد، یعنی در ادله لبیه حکومت معنی ندارد. چرا؟ چون ادله لبیه لسان ندارد. خیلی خوب. خب خاص مقدم بر عام می شود. یکی از موارد جمع عرفی عام و خاصه. خاص مقدم بر عام می شود به جهت اینکه مدلول عرفی خاص، به جهت اینکه مدلول عرفیش خاص است، یعنی لسانی که معنونه به عنوان خاص هست مقدم می شود بر عام از جهت این که لسان عام عامه و خاص خاصه. خب لذا خاص چون لسانش خاصه مقدم بر عام می شود. و همچنین است حال در ازهر و ظاهر، یا بفرمایید که بله ازهر مقدم می شود بر ظاهر به جهت این که ظهور لسانش در مدلولش اقوا و اشد است نسبت به ظهور لسان ظاهر در مدلول عرفیش. خلاصه این که می فرمایند نسبت بین دو تا دلیل لحاظ می شود ظهور این دوتا دلیل در مدلولشون، در مدلول لفظی عرفیشون، خب در مرتبه سابقه. یعنی چی؟ یعنی اگر مدلول لفظی یکی از دو تا دلیل اخص است از مدلول لفظی دلیل دیگر، بنابراین نسبت بین این دو تا می شود عموم و خصوص مطلق. و اگر مدلول لفظی برای هر کدام از این دو تا دلیل از یه جهت اخص و از جهت دیگر اعم باشد، نسبتشون میشد عموم و خصوص منوج. و اگر مدلول لفظی دو تا دلیل ضد هم باشند یا نقیض هم باشند، نسبتشون می شود تباین. تا اینجا درست شد؟ خب حالا می فرمایند حجیت چیست؟ می فرمایند حجیت عبارت است از حکم شرعی که جعل شده است برای ظهور نهایی که حاصل از دو تا دلیل، یعنی عام و خاص رو هم چه دارن؟ حجیت دارن. و حجیت برای این دو تا رو هم جعل شده است، نسبتشون اگر عموم و خصوص مطلق باشد یعنی عام و خاص. این بله حجیت برای عام و خاص معن جل میشه، یا یکی از هر از دیگری باشد. بله یا یکی نص باشد و دیگری ظاهر، یا یکی حاکم باشد و دیگری محکوم. دلیل حجیت شامل هر دوتا منظمن به هم می شود. چرا؟ به خاطر اینکه جمع دلالی عرفی بین هر دوتا دلیل وجود داره، یکیش عام و خاصه، یکی ازهر و ظاهره، یکی نص و ظاهر است، یکی حاکم و محکومه، یکی تخصیص و تقیید میشد. اینا جمع دلالی عرفی است، بنابراین دو تا دلیل معن میشود حجت. روهم توجه کردین آقای سعادت؟ روهم یعنی هم عام میشد، هم عام میشد حجت، لکن نه عام به تنهایی، عامی که با خاص رو همه، یعنی عام تخصیص خورده به خاص، عام مخصص می شود حجت. توجه فرمودید؟ رو هم این دوتا می شن حجت. حاکم و محکوم، محکوم حجت است، لکن حاکمم حجت است. حاکمی که میاد رو محکوم، حاکم و محکوم با هم میشن حجت. توجه فرمودید؟ اما اگر نسبت بین این دو تا دلیل تباین باشد یا عموم خصوص منوج باشد در محل اجتماعشون، که در محل اجتماع با هم چه دارن؟ تباین دارن. خیلی خوب، اینجا امکان جمع دلالی عرفی وجود ندارد. وقتی امکان جمع دلالی عرفی وجود ندارد میرد تو بحث چی؟ می رود در بحث تعارض. دیگه باید اعمال قواعد باب تعارض رو بکنی. اگر یکی ذات مرجح هست اون رو اخذ میکنیم، اگر ذات مرجح نیست، توجه فرمودید، اگر یکی ذات مرجح نیست نوبت میرسد به چی؟ نوبت میرسد به تساقط، اعمال قواعد باب تعارض. نتیجه نسبت بین ظهورین، یعنی ظهور دو تا دلیل، اینا لحاظ می شود در مرتبه سابقه بر دلیل حجیت. یعنی اول نسبتشو می سنجیم، بعد میام ببینیم که حجت است یا نه، و اگر به نحو تباین باشد دلیل حجیت نمیتواند هر دو رو بگیرد با هم و نمیتواند یکی معین رو بگیرد. دلیل حجیت بخواهد هر دو رو بگیرد می شود تعبد به ضدین یا نقیزین که محاله. بخواد احدهما معین رو بگیرد می شود ترجیح بلا مرجح. اما اگر نسبت بین دو تا دلیل عام و خاص مطلق باشد مانعی وجود نداره، دلیل حجیت هر دو را میگیرد و خاص قرینه میشود برای تصرف در عام و خاص بیان میکند مراد جدی از عام را. نتیجه این مقدمه چه شد؟ نتیجه این است که نسبت بین دلیلین متعارضین لحاظ می شود بین ظهور عرفی این دوتا دلیل، یعنی ظهور حجت است، ظهورات حجت است. پس اول باید ظهور به دست بیاد ثم حجت. فرمایش ایشون است دیگه. ببینید نسبت بین دلیلین تصریح میکنن، میفرماین حجیت حکم شرعی است که جعل میشود برای ظهور. تا ظهور نباشد شارط چیا حجت میکند؟ باید ظهور نهایی، فرمایش ایشون اینه، ظهور نهایی یعنی عام مخصص، ظهور نهایی باید شکل بگیره. وقتی ظهور نهایی شکل گرفت حجیت میاد روش. خیلی خوب، بنابراین قبل از قصه حجیت باید ظهورات شما بسته بشن. ظهور معلوم بشه چی چیه؟ وقتی که ظهور معلوم شد حجیت میاد رو ظهور. میفرمایند بعد از بیان این مطلب میرسیم به اون مقدمه ای که باید به دو تا مقدمه آقای نائینی اضافه بشد، به حیث که اگر این مقدمه به دو تا مقدمه آقای نائینی اضافه نشوند انقلاب نسبت خروجی نیست. خب مقدمه سوم چیه که باید اضافه بشد به نظر مبارک آیت الله فیاض؟ آیت الله فیاض بلا شک در ردیف سه نفر اول فقاهت تشیع است، تردید نکنید. این اگر ما سه نفر را، دایره اعلم را به سه نفر بخواهیم محدود بکنیم، آیت الله فیاض داخل این سه نفر است و قطعا در مورد شبهه علمیت جاری است. توجه میکنی؟ بلا شک در مورد ایشون شبهه علمیت جاری است و سه نفر اگر باشند ایشون یکی از او سه تاست. بنابراین شخصیت علمی بله بسیار بزرگ است و مولود 1927 میلادی. بله یعنی 95 سالم سن داره. بله جوانمون شما. خب مقدمه سوم می‌فرمایند باید اضافه بشد به دو مقدمه آقای نائینی. مقدمه سوم را می‌فرمایند خودش دو قسمت دارد. قسمت اول، پس تا اینجا نکته‌ای بود که ایشون توضیح دادن. نکته‌ای که توضیح دادن این شد که ظهورات چیست؟ بله ظهور باید اول به دست بیاد، ثم حجیت میاد رو ظهور. حالا می فرمایند و اما مقدمه سوم. قسمت اول می فرمایند قسمت اول مقدمه سوم این است که مخصص منفصلی که وارد می شود بر یکی از دو تا دلیلی که با هم متعارضند به تباین، مثلا مولا میگه یجب و اکرام العلماء، بعد میگه لا یجب و اکرام العلماء، این دو تا با هم تباین دارن، دو تا عام. این دو تا عامی که معارضند به تباین، دلیل مخصص میاد میگه یجب و اکرام العلماء العدول. این یجب و اکرام علماء عدول میشود مخصص عام دوم، لا یجب و اکرام العلماء، میگه یجب و اکرام العلماء العدول، این مخصص عام دوم میشه. این مخصص منفصل رافع ظهور نهایی است، یعنی ظهور نهایی عام دوم میشه با این تخصیص، یعنی عام ما میشود عام مخصص. لا یجب و اکرام العلماء الا العدول منهم، درست شد؟ این میشد ظهور نهایی. خب غایت الامر مخصص، مثل مخصص متصل، اگر ما مخصص متصل هم داشتیم همین جور بود. حالا مخصص منفصلم آمد، بله ظهور نهایی ما درست مثل این است که از اول گفته بود لا یجب و اکرام العلماء الا العدول منهم، حالا با مخصص منفصل گفته است. غایت الامر، فرق بین این دو مخصص متصل و منفصل چیست؟ غایت الامر، مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور، بله چه هست؟ عام در عموم است، من الاول. یعنی وقتی با مخصص متصل شما الا العلماء العدول رو استثناء کردید، خب اصلا ظهور عام در عموم وجود ندارد. اما مخصص منفصل چه بفرمایید؟ رافع ظهور عام نیست، عام منعقد می شود، خیلی خوب، بعد تخصیص می خورد، خیلی خوب. بنابراین مخصص منفصل رافع ظهور عامه، ظهور عام میاد ثم به واسطه مخصص منفصل این ظهور عام چه میشد؟ تخصیص میخورد. خب بعد میفرمایند که ظهور نهایی با مخصص منفصل عام شما میشد عام مخصص، و حجیت می آید روی عام مخصص. بنابراین حجیت عام در عموم برداشته می شود و حجیت میاد روی عام مخصص. می فرمایند همون گونه ای که از استاد ما آیت الله خویی در مصباح جلد 3 صفحه 388 هم این معنا ظاهر میشه که عام مخصص دیگه عام در عموم حجیت ندارد، عام در عام مخصص حجت است. این لنگه اول مقدمه سوم، قسمت اولش. قسمت دومش، قسمت دوم این است که مخصص منفصل وقتی که وارد بر عام شد به عام یه ظهور جدیدی میدهد، و اون ظهور جدید ظهور عام است در مقدار باقی مانده بعد از تخصیص. بنابراین مخصص منفصل رافع ظهور عام است در عموم و به عام ظهور جدیدی را می بخشد، و این ظهور جدید ظهور عام است در اراده باقی. باقی یعنی غیر خاص، که عام ظاهر می شود در بفرمایید چی؟ غیر خاص. بنابراین باید ملاحظه نسبت بشود بین ظهور جدیدی که حادث شده است به تخصیص، درست شد؟ بعد ببینیم این ظهور جدیدی که به تخصیص حادث شده است نسبتش با اون عام غیر مخصص حالا چه نسبتی پیدا میکند؟ و لذا وقتی که نسبت جدید رو لحاظ بکنید میبینید که انقلاب نسبت واقع میشود. لذا می‌فرمایند واضح است که نسبت بین عام مخصص با عام اول، عام غیر مخصص، الان دیگه نسبت عوض شد، نسبت عام و خاص مطلق است. پس نسبت از تباین اومد بیرون و نسبت رفت به عام و خاص مطلق. وقتی نسبت عام و خاص مطلق شد میشد انقلاب نسبت، و لذا انقلاب نسبت آقای نائینی تمام میشود. چه کردن آقای فیاض؟ آقای فیاض دو تا مقدمه ی آقای نائینی، ببینید چه جور بحث علمی را، دو تا مقدمه ی آقای نائینی رو میگه. این دو تا مقدمه کارآمد نیست، به صرف این دو مقدمه آقای نائینی نمیتونی انقلاب نسبت و نتیجه بگیری، باید یه مقدمه دیگه اضافه بشه. خب مقدمه سومی رو از طرف خودشون اضافه میکنن، میگن این مقدمه سوم هم باید بیاد تا انقلاب نسبت نتیجه گرفته بشه. بعد چی را اشکال میکنن؟ مقدمه سومی را که خودشون اضافه کردن خودشون اشکال میکنن، میگن اون دوتا مقدمه آقای نائینی اونا چی؟ اونا که اشکالی ندارد، واضحه، لکن اونا انقلاب نسبت و نتیجه نمیدهد، باید این مقدمه سوم اضافه بشود. این مقدمه سوم تو فرمایش آقای نائینی نیست، تو فرمایش آیت الله خویی نیست، اینا خودشون اضافه میکنن، میگن تا این مقدمه سوم نباشد شما نمیتوانی انقلاب نسبت و نتیجه بگیری. مقدمه سوم را زیاده میکنن، ثم بر مقدمه سومی که خودشون زیاده کرده اند اشکال میکنن، نتیجه میگیرن که پس انقلاب نسبت تمام نیست. همین چه جوری اشکال کردن بر انقلاب نسبت آقای نائینی؟ حال اینم بله یکی از هنرهای اشکال کردن است که فرض بفرمایید حرکت جوهری صدرا را من بگم مقدماتی که صدرا برای حرکت جوهری چیده است، این مقدمات حرکت جوهری را نتیجه نمیدهد. چرا؟ چراشم نمیگم که چرا نتیجه نمیدهد. ثم یه مقدمه خودم اضافه میکنم بر مقدمات صدرا، میگم این مقدمه اگه بیاد نتیجه میدهد، ثم مقدمه ای که خودم اضافه کردم اشکال بهش میکنم، ثالثاً مقدمه خودمو که اشکال کردم میگم پس حرف صدرا چیه؟ ناتمام است در حرکت جوهری. حضرت عباسی ما که مقام علمی آیت الله فیاض را سر تعظیم در مقابلش فرود میاریم و از 20 سال پیش بله ایشون را در دایره اعلمیت میدانستیم و اعلام هم کردیم که بله اگر چند نفر باشند به عنوان اعلم قطعا یکی ایشون است، ولی حضرت عباسی این روش صحیحه؟ این میشد نقد آقای نائینی؟ این بیانی که من گفتم میشد نقد صدرا؟ میشد نقد آخوند ملا صدرا؟ یا میشد نقد خودم؟ خودم یه چیزی اضافه کردم، به همونی که خودم اضافه کردم چه کردم؟ اشکال کردم. توجه میکنیم روش کار چی شد؟ نقد مقدمه خودشون است. خودشون یه مقدمه زیاده کرده اند، ثم بر مقدمه خودشونم الان اشکالش هم میگن، اشکال میکنن، بعد میگن خب این اشکالات به این مقدمه وارد است، پس انقلاب نسبت تمام نیست. خب این بله از عجایب استدلاله. خب حالا میگن این مقدمه سوم ناتمام است. چرا مقدمه سوم ناتمام است؟ ببینید بله من دست رو برای شما رو کردم دیگه. خب به قول قماربازا دست طرف رو که میشد بله دیگه قمار رو باخته است. من دست آقای فیاض را برای شما رو کردم در این نقد که آقا شما به خودت داری اشکال میکنی، نه به آقای نائینی. ملاحظه بفرمایید، میفرمایند که دو تا مقدمه آقای نائینی را میگن لأن المقدمه الاولى و ثانیه و این کانتا تامتین. دو تا مقدمه آقای نائینی، میگن دو تا مقدمه آقای نائینی تمام، من مناقشه ای روش ندارم. ولا اشکال فیهما، اشکالی هم برش نیست. خب بعدم میفرمایند چرا اشکال ندارد. ثم میگویند که بله الا ان انقلاب نسبت، انقلاب نسبت لیس نتیجه طبیعیه لتمامیه هاتین المقدمتین. میگن انقلاب نسبت خروجی این دوتا مقدمه نیست. چرا نیست؟ لأن تمامیت هما، تمامیت دوتا مقدمه ی آقای نائینی، لا تنتج هذه النتیجه، انقلاب نسبت را نتیجه نمیدهد. بل هذه النتیجه تتوقف على مقدمه اخرى. اگر بخواهی انقلاب نسبت و نتیجه بگیری با این مقدمه سوم بذاری، با اون مقدمه سوم اینه که من میگم. خب خب آقای نائینی خودش استدلال کرده، اگر خودش استدلالش احتیاج مقدمه سوم داشت بیل به کمره آقای نائینی نخورده بود، خودش مقدمه سوم را هم اضافه میکرد. آقای نائینی مقدمه سوم اضافه نکرده است. توجه دارید نائینی بله در نزد ما در فقه و اصول آقای نائینی از نوابغ است، یعنی کش شیخ و رئیس است در علوم عقلی. آقای نائینی جز نوابغ است. خب آقای نائینی که بیل به کمرش نخورده بود، خودش میدید اگر دوتا مقدمه نتیجه نمی دهد انقلاب نسبت را، خیلی خوب خودش مقدمه سوم می زاش، خودش نگذاشته مقدمه سوم. یعنی به نظر آقای نائینی این دوتا مقدمه انقلاب خروجیش میشه انقلاب نسبت و ما احتیاج به مقدمه سوم نداریم. آیت الله فیاض مدظ الله العالی میگن نه، این دوتا خروجی نمیدهد انقلاب نسبت رو. ببینید دلیلم نمیارن چرا خروجیش انقلاب نسبت نمیشه، کجاش گیر داره. باید من مقدمه سومی اضافه بشود تا خروجیش بشود چی؟ انقلاب نسبت. خیلی خوب، مقدمه سومم ابتدا یه تمهیدی براش ذکر میکنن، ثم مقدمه سومشون این بود که خدمت شما عرض کردیم. این مقدمه سوم رو که اضافه فرمودند، خب ثم به چی الان میان اشکال میکنن در نقد نائینی و انقلاب نسبتش؟ به مقدمه سومی که خودشون اضافه کردن. بعد میفرمایند که پس فرمایش آقای نائینی ناتمامه. گرفتین چه گفتن؟ متوجه شدین چه کردن؟ این استدلاله. خب این کجاش نقد آقای نائینی است؟ خب نقد آقای نائینی این است که شما یا مقدمه یا اول آقای نائینی را چه کنی؟ بزنی؟ یا مقدمه دوم آقای نائینی رو بزنی؟ که ایشون هر دو مقدمه رو میفرمایند و این کانتا لأن المقدمت الاولا و ثانیه و این کانتا تامتین، میگن هر دو تا مقدمه تمام است. خب ولا اشکال فیهما، تصریح میکنم اگر دوتا مقدمه تمام است یه جا دیگه رو میشد اشکال کرد و اون این است که این دوتا مقدمه با تمامیتش خروجی این دو مقدمه انقلاب نسبت نیست. درست شد؟ یعنی بگویید آقا اینا ماستا دروازه است. خب ماستا دروازه که نتیجه نمی دهد فسبت ولایت علی ابن ابی طالب که. خب بگون دوتا مقدمه شما ماستا دروازه است، خروجیش انقلاب نسبت نیست. اینم می شد اشکال کرد. خب بگو چرا خروجیش انقلاب نسبت نمی شد، اینم اشکال کنید. اینم اشکال نکردم که خروجی این دوتا چرا انقلاب نسبت نیست. همین جور آمدن میفرماین این دوتا نه خروجش انقلاب نسبت نیست، بنابراین ما باید مقدمه سومی رو چه کنیم؟ اضافه کنیم. ثم مقدمه سومشون این بود که خدمت شما گفتیم، میگن دو چه دارد؟ دو شق دارد، دو قسمت. قسمت اولش این که ظهور عام بعد تخصیص در عام مخصص است، بسیار این مقدمه سوم. بعد که ظهور عام شد در عام مخصص ظاهر شد بعد تخصیص، می‌فرمایند این عام مخصص حجت است. حالا که عام مخصص حجت شد، ما نسبتمون بین عام مخصص و عام غیر مخصص نسبت تغییر میکنه و میشود چی؟ و میشود نسبت از تباین میشد عام و خاص مطلق، میشد انقلاب نسبت. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. حالا این مقدمه خودشون را اشکال میکنن، میگن این مقدمه سومی که برای شما گفتیم هر دو قسمتش قابل مناقشه هست و دو قسمتش تمام نمیشود. چجوری این مقدمه سومشون تمام نمیشد؟ این طلب شما انشالله فردا. ولی نه، ایشون منکر انقلاب نسبت، ایشون از منکرین انقلاب نسبت است، ولذا جز مستشکلین انقلاب نسبت داریم ایشون رو میاریم. خیلی خوب، حالا ببینیم فردا چجوری دوتا مقدمه خودشون را دو قسمتش را اشکال میکنن، آیا اشکال بر آقای ناینی وارد میشد یا نه، انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.